نقل جاده‌ای گفت سفرهای بین استانی در تعطیلات آخر هفته‌ای که گذشت در مقایسه با هفته قبل آن 17% افزایش یافت. آقای علی اکبر آشوری گفت بر اساس اطلاعات ثبت شده در سامانه‌های تردد، شمار مصوبه در سطح شبکه جاده‌ای کشور در روزهای پنجشنبه و جمعه اول و دوم آبان ماه بیش از 3,541,000 خودرو و تردد بین استانی ثبت شده است. وی اضافه کرد این میزان نشان دهنده رشد 17.6% سفرها در این هفته در مقایسه با مدت مشابه هفته قبل است. رئیس مرکز مدیریت راه‌های کشور گفت همچنین این عدد نسبت به تعطیلات دو هفته قبل 7.5% افزایش را نشان می‌دهد، اما میزان ترددهای بین استانی در مقایسه با 3 هفته قبل 4.5% و در مقایسه با هفته اول مهر ماه 9.1% کاهش داشته است. به گفته آقای آشوری در مجموع میزان ترددهای بین استانی در مقایسه با 2 هفته قبل رشد داشته، اما سفرها نسبت به 1 ماه قبل کاهش یافته است. درود به شما همراهان شبکه رادیویی اقتصاد. رسیدیم به ساعت 22 دقیقه شب در شب شهادت 11 اختر تابناک آسمان امامت و ولایت امام حسن عسکری قرار داریم. این ایام رو خدمت شما تسلیت و تعزیت عرض میکنیم و دعوتتون میکنم تا شنونده برنامه رهیافت باشید. میتونید نظر، پیشنهاد و انتقاد خودتون رو از طریق 30,367 با برنامه رهیافت در میان بگذارید. رهیافت
با نام و یاد خدای متعال و با عرض سلام‌های گرم و درودهای فراوان به شما شنوندگان و هم‌میهنان عزیز و ارجمند، خیلی خوش آمدید به رهیافت رادیو اقتصاد. ارادتمند شما امیر حسین راسخ هستم. عرض تسلیت همکارانم و من رو بپذیرید به مناسبت فرارسیدن سال روز شهادت 11 پیشپای شیعیان جهان ابوالمهدی حضرت امام حسن عسکری علیه السلام. با برنامه امشب رهیافت همراه شما هستیم و موضوع برنامه امشب ما سیاست‌های ارزی است و قیمت ارز. در تلیعه برنامه بی مقدمه و بدون معطلی در خدمت جناب آقای دکتر حسین راخفر هستیم، ناماشنای اقتصاد و استاد محترم دانشگاه. آقای دکتر راخفر خدمتون سلام و شب بخیر میگم. خوش آمدید به رهیافت رادیو اقتصاد.
بنده هم خدمت جناب عالی، همکاران محترم و شنوندگان عزیز عرض سلام و احترام دارم.
خیلی از شما متشکرم. آقای دکتر راخفر، درباره افزایش قیمت ارز شاید در طول این 9 سال 10 سال گذشته خیلی حرف و سخن به میان آمده. به گمانم که از هر شنونده‌ای ما بپرسیم به نظر شما قیمت ارز چیه، همون چیزایی رو میگه که تقریبا تو 1 دهه گذشته اتفاق افتاده، گرچه در 3 دهه گذشته اتفاق افتاده، اما این 1 دهه گذشته بیشتر تو چشم میاد. اگر بخوایم خیلی کوتاه اشاره بکنیم علت این نوسانات چیه، چی میتونیم بگیم و مشخصا راهکار کنترل قیمت ارز رو شما چی میدونید؟
به طور مشخص اصلی ترین علت افزایش قیمت ارز به خصوص در از سالهای می شود گفت که 90 به این طرف،
بله،
عمدتاً افزایش کسری بودجه دولت و در سالهای اخیر هم در واقع کسری منابع بانک هاست که سپرده های مردم رو معلوم نیست چه کار کردن و دولت خودش رو متعهد می داند که بخشی از این منابع مفقود شده رو از این طریق تأمین کنه. بنابراین عملا این افزایش قیمت ارز به در مقابل بی‌انضباطی های مالی دولت و همینطور فساد گسترده است که در بانک ها صورت گرفته و تأمین منابع اونها از جیب مردم صورت گرفته.
درسته. و اگر بخوایم راهکاری ارائه بدیم برای این خصوص،
راهکارش خیلی روشنه به نظرم. اولا که اون قسمت دوم که فساد بانکی هست، باید قطعا هم قاطعانه به از طریق دستگاه قضایی برخورد بشه.
بله.
و کسانی که مرتکب در واقع این فسادها شدن باید محاکمه بشن و مشخص بشه که این منابع به کجا رفته. این یک. دوم، تسریع بودجه دولت. همه جای دنیا از نظام مالیاتی و از مالیات ها تأمین میشه. مگه کشورهای دیگری که نفت ندارن، گاز ندارن، زغال سنگ ندارن، اینها از کجا منابعشون تأمین میکنن؟ نظام مالیاتی ما، متاسفانه نظام مالیاتی ما به شدت ناکارآمده و منابع بزرگی که امروز در کشور حاصل میشه و اینها باید مالیات بپردازن از مالیات معاف میشن. یکی از اونها همین بازار سهامه که منابع بسیار بزرگی در همین بازار سهام خلق شد و درآمدهای بسیار بزرگی رو به جیب صاحبان سهام واریز کرد. بدون اینکه اینها مالیاتی بپردازن. منابع متعدد دیگر مالیاتی ما، مالیات از درآمدهای بازارهای سفته بازی و سوداگری در سکه و ارز و عرض کنم که عمدتا در مورد مستغلات و زمین هست که اینا منابع بسیار بزرگی رو میتواند تشخیص کنه. و از همه اینا مهمتر، بنگاه‌های بزرگی هستن که اینها از یارانه‌های گسترده انرژی به صورت برق ارزان، گاز ارزان، آب ارزان و سنگ آهن ارزان، یعنی همه اینا یارانه‌ای است که اینها دریافت کردند، سودهای بسیار بزرگی رو رقم زدند، مالیات هم نمیدن.
اینا متعلق به دولت های دکتر یا متعلق به خصوصی؟
اینا خصولتی هن، یعنی هم دولتی هن هم خصوصی هن.
یعنی مدیریتشون با دولته اما مالکیتشون؟
بله، مدیریتشون با دولته. و جالب اینجاست که بخشی از همین منابعی که از کشور اینها خارج میکنند و بر نمیگردونن. و اون وقت جالبتر این هستش که کسی هم ظاهرن نمیتونه بهشون بگه چرا منابعی رو که از کشور خارج میکنید بر نمیگردونید.
آقای دکتر، هفته گذشته آقای دکتر همتی یا تو ده روز گذشته تجلیل کردن از کسانی که ارزشون رو به کشور برگردوندن. وقتی سوال میکنیم از مسئولین وزارت صمت، اعلام میکنن 1.5 میلیارد دلار یا یورو ارز به کشور برگشته و حدودا 16 میلیارد دلار از سال 98 باقی مانده که 6 میلیارد دلار این مربوط به صادر کنندگان بخش خصوصی است. یعنی مثلا کسانی که مثلا چه میدونم زعفران و پسته و اینا رو مثلا صادر کردن و 10 میلیارد دلار مربوط به بخش دولتی است. این اظهار نظر آقای زادبوم هفته گذشته بود که تو برنامه ما بهش اشاره کردن. خب این بخش خالا ما بخش خصوصیتی و علت رو اعلام کردید، اما چرا بخش خصوصی ما وارد کشور نکرده این ارز رو؟
بله، ببینید، بخش خصوصی که ما 6 میلیارد دلار صادرات داشته باشه، عمدتاً باز منابع معدنی هن. ما از گوجه فرنگی و سیب زمینی
اینقدر در نمیاد پول. بله،
در نمیاد. بله، اینا مال معادن سنگ آهن عمدتاً و صادرات معادنه که اینها قبل از مثلا اصل تغییر اصل 44 اینها در مالکیت عمومی بوده.
درست.
ولی بعداً به افراد منتقل شده و خب اینها افرادی هستن که صاحب نفوذ هستن و این منابع رو صادر کردن، منابعی که در داخل ما به شدت بهشون نیاز داریم. یعنی همین الان بسیاری از واحدهای تولیدی فولاد ما به خاطر کمبود سنگ آهن زیر ظرفیت خودشون کار میکنن، هم اشتغال رو به شدت در این بخش آسیب زده و هم درآمدهای بنگاه‌های داخلی رو. ولی این سنگ آهن رو ما خام صادر میکنیم به چین.
بله.
و علت چه این است که اونها سریعتر پول در واقع این صاحبان معادن رو میپردازن.
بله.
ولی آسیب‌های خیلی جدی داره، ضمن این که خب منابع رو به همین طریق هم که ملزم میفرمایید درآمدهای ارزی رو بر نمیگردن.
خب حالا این منابعی که بر نمیگرده، مگه نباید دوباره بیاد صرف تولید بشه تا دوباره بتونن صادر کنن؟
خب بحث بر سر همینه که در واقع مثل یک بدنی میمونه که ازش مرتب خون میره.
بله.
طبیعی است که خب این بدن مرتب ضعیف‌تر میشه و این مشکلی است که امروز وجود داره. این باعث تأسف که مسئولین کشور ما تازه تشکرم بکنند از کسانی که منابع مملکت رو بایستی که دو سال پیش برمیگردوندن، حالا یه بخشیش به دلایلی برگشته، بخشی شنود بر نگشته و خب اینا واقعا تأسف باره. این نشون میدهد که اون قاطعیت لازم در برخورد با متخلفین اصلا وجود نداره.
یه سوال اساسی آقای دکتر،
تشویق میکنه اونها رو به انجام این کار.
یه سوال اساسی آقای دکتر راهفر، ببینید شما میفرمایید که مثل یه بدنی میمونه که خونش میره، تحلیل میره و نمیتونه ادامه بده. خب کسانی که میخوان از این فضا استفاده کنن و از این به تعبیر جناب علی رانت یا صادرات یارانه بهره ببرن، وقتی پول به کشور برنمیگرده و اقتصاد ضعیف میشه، آیا جز این هست که حتی اگر بخوان دوباره از این رانت استفاده بکنند شرایط براشون مهیا نخواهد بود؟ یعنی که آقا شما دارید یه ظلمی به تولید، یه ظلمی به مردم، یه ظلمی به اقتصاد میکنید که اگر انابه پیدا بکنید دیگه همین کار رو هم نخواهید توانست انجام بدید.
بله.
همچین شرایطی اونها این رانتایی که شما میگید بالاخره باید ادامه پیدا بکنه براشون تا بقا در واقع بقا داشته باشن، اما یه اتفاق نخواهد افتاد. با چه روی کرد این کار رو میکنن وقتی میدونن اینجوری نمیتونن ادامه بدن؟
ولی تصور من این است، عمل کرده گذشته نشان میدهد که اونها امیدشون به این هست و امیدواریشون به نظرم هم خیلی بیراه نیست که کماکان میتوانند از این رانت ها استفاده کنند.
خب.
و به بهانه های مختلف میدانن که این دولت اون قاطعیت لازم رو در برخورد با اینها به خرج نداده و جلوی رانت های اینها و تولید اینها رو نگرفته.
خب.
به همین دلیل اونها به این بهانه که اگر متوقف کنی لابد چند هزار نفر بیکار خواهند شد و از اینجور مسائل.
بله.
کماکان به این فرایند قارت منابع ملیشون ادامه دادن و متاسفانه ما هم دستگاه‌های نظارتیمون به موقع به این فسادها برخورد نمی‌کنن و وقتی که برخوردن میشه طرف از کشور خارج شده.
من.
و به نظرم میرسد که اونهایی که این کارو نمی‌کنند با یه پشتوانه‌های قوی سیاسی در واقع روبرو هستند، یا اینکه حمایت میشن از این پشتیبانی ها و به همین دلیل خیلی با دل آرام خلاصه این اقدامات رو انجام میدن و کسی هم متعرضشون نمیشه. هنوز اسامی اینها رو به طور رسمی اعلام نمی کنن. این واقعا خود نشام، این خیلی تأسف باره، برای اینکه آسیب های خیلی زیادی به اعتماد مردم به سیستم نظام عمومی کشور میزنه که چرا اسامی اینها رو اعلام نمی کنن؟ چرا چهار نفر به تعبیر حالا ارازل و اوباشی رو که توی خیابونها میگیرن تو شهر میچرخونن، چرا اینهایی که مسبب در واقع شکل گیری اون ارازل و اوباش هستن و مشکلاتی که این افراد دارن به خاطر در واقع فقدان سرمایه گذاری های بخش عمومی در آموزش و پرورش و در بهداشت و در ایجاد شغل که ناشی از در واقع این نوع غارت هایی است که از منابع عمومی صورت گرفته، مالیات نمیدن، منابع عمومی رو بر نمیگردونن به کشور و وقتی مردم میبینن که سکوت خیلی عمیقی از سوی بخش عمومی در مورد اونها حاکم هست تردیدهای خیلی جدی درشون ایجاد می شود که حتما افرادی از دل خود نظام تصمیم گیری های عمومی با این افراد شریکن یا حامی اینا هستن. این خب واقعا خیلی تاثیر منفی و مخربی بر اعتماد عمومی میگذاره.
به عنوان آخری سوال آقای دکتر راغفر، این که قیمت ارز تا کجا افزایشش ادامه پیدا میکنه و دیگه این که انتخابات ریاست جمهوری آمریکا تأثیری بر این وضعیت خواهد داشت یا خیر، مثبت یا منفی؟
والا به نظرم سیاست خارجی امریکا در قبال ایران یا خاورمیانه رو منافع اسرائیل تعیین میکنه، نه رابطه منافع امریکا. از این جهت من حتی اگر که یه خوشبینی که در فضای عمومی دارن ایجاد میکنن که اگر رقیب آقای ترامپ بیاد سر کار او میتونه مثلا یه گشایشی حاصل بشه، به نظرم این سخن خیلی سخن درستی نیست.
ارزیابی خودتون چی آقای دکتر راغفر؟
من تصور نمی کنم که این اتفاق بیفته. اونا تاکتیکاشون فرق میکنه ولی استراتژیشون که حفظ منافع اسرائیل و فشار حد اکثری برای ایران هست هیچ تغییری نخواهد کرد. به نظر من میرسه که قیمت ارز، البته ما شواهد متعددی داریم مبنی بر این که بالاخره این قیمت ارز نمیتواند به این وضعی که تا حالا افزایش پیدا کرده افزایش پیدا کنه. کسری بودجه دولت با 24 تومن 5 تومن در این حدود میتوانسته جبران بشه، ولی افزایش، یعنی عده‌ای از درون دولت میخواهند که در انتخابات ریاست جمهوری شرکت کنند، وعده هایی به مردم میدن و افزایش قیمت، افزایش دستمزد بازنشستگان و حقوق معلمان رو مطرح میکنن که کار بسیار ارزنده است، اما منابعش نبایستی که از طریق افزایش قیمت ارز حاصل میشد، بلکه منابع اینها رو بایستی که از اخذ مالیات از کسانی که درآمدهای بسیار بزرگی به دست آوردن. فقط در همین یک سال گذشته بنگاه‌های خصولتی و معدنکارا اینها در اثر افزایش قیمت ارز 600 هزار میلیارد تومان فقط رانت ارزی کسب کردند، مالیات هم نمی‌پردازند. خب این محل بسیار مناسبی است برای اینکه دولت از اینها مالیات بگیره، از منابع عمومی استفاده میکنن، در هزینه ها شرکت نمیکنن. تصور من این میگه است که قیمت ارز در ماهای آینده پایین خواهد آمد، ولی فعلا تا این دولت هست در حدود 24-5 تومن در این حوالی مستقر میشه، تا امیدوار هستیم که دولت بعد راه های مناسبتر و منطقی تری رو برای کاهش قیمت ارز یا افزایش قدرت پول ملی عملا اتخاذ کنه. روش های خیلی روشن و شفافی در این رابطه وجود داره، منتها باید عزم سیاسی برای این کار هم شکل بگیرن.
خیلی متشکرم آقای دکتر حسین راغفر، استاد محترم دانشگاه و کارشناس محترم اقتصاد، براتون روزی موفقیت میکنم آقای دکتر. شبتون بخیر و خداحافظتون میشه. شما هم بخیر. اینجا رهیافت رادیو اقتصاد هست، به سیاست‌های ارزی داریم میپردازیم. توضیحات آقای دکتر حسین راغفر رو شنیدید. شما شنوندگان عزیز و البته به صحبت‌های ایشون واکنش هم نشون دادید. من در قالب پیام‌های کوتاهی که به سامانه پیام کوتاه ما 3637 می‌فرستید دارم می‌بینم و تلاش کردم بخشی از سوالات شما رو هم از آقای دکتر راغفر بپرسم. اما مهمان محترمی که همینک به ما پیوستن در دوره قبلی تحریم‌ها، یعنی دوره سال 88 به بعد سال 90 که ما از آذرالدیگ 90 دوچار نوسانات ارزی در کشور شدیم، معاون محترم ارزی بانک مرکزی بودند جناب آقای دکتر سید کمال سید علی، الان به ما پیوستند. آقای دکتر سید علی خدمتون سلام عرض میکنم.
منم عرض سلام دارم خدمت شما و همه شنوندگان محترمتون. خواهش میکنم.
خیلی متشکرم آقای دکتر. برای کنترل قیمت ارز الان
به من نگین دکتر بهتره. بله
خواهش میکنم. چشم آقای سید علی، برای کنترل قیمت ارز الان آقای راغفر اشاره کردن درآمدهایی که خصولتی ها از منابع عمومی کشور کسب کردن و به کشور بر نگردوندن ارز اون رو، اگر برمیگشت شاید این اتفاق تو حوزه عرض نمی افتاد. در کنار این قضیه بحث کسی بودجه هم مطرحه. خب در دوره قبلی تحریم ها عرض نهایتا 3 برابر شد، این دوره نزدیک به 10 برابر افزایش پیدا کرده. چیکار باید بکنه دولت یا میبایست انجام بده که انجام نداده و این وضعیت قیمت ارز در کشورمون هست آقای دکتر؟
خب این برمیگرده به تعداد زیادی از متغیرهای کلان اقتصادی کشور. خب. اون موقع حجم نقدینگی، افزایش پای پولی متفاوت بود با امروز، سرعت اندفش بیشتر هست. موضوع فروش نفت ما اون موقع، ما حداقل در حد حالا برها حتی تو تحریم های عمده هم که بودیم 2 میلیون بشکه نفت میفروختیم. تو این دوره شما باید منابع و مصارف رو با هم تنظیم بکنید، هدف قیمتی یعنی افزایش قیمت رو یا عرضه باید مدیریت بکنه یا تقاضا. تو این مقطع که بانک مرکزی توانایی فروش نفت که اون هم در اختیارش نیست، در اختیار در هر حال مشکل بذارد، یعنی مجموعه تحریم ها باعث شده که با فروش نفتمون کم بشه، پس ورودی ارز ما کم میشه.
خب
وقتی که ورودی ارز ما کم میشه، بانک مرکزی نمیتونه قیمت تعیین بکنه واسه ارز و مدیریت بکنه،
چون چیزی دستش نیست،
چون تقاضا داره قیمت رو تعیین میکنه.
خب
وقتی تقاضا داره قیمت رو تعیین میکنه، بانک مرکزی با ابزار دیگر خودش باید بتواند این مدیریت رو بکنه. اون با اگر که شرایط به نفعی باشد که مثلا بانک مرکزی چشم‌اندازی داشته باشد که مثلا وضعیت انتقالات ارزی ما از خارج از کشور به داخل سریع‌تر انجام بشه، منابع ما بهتر به داخل کشور برگرده، که این مهم الان صورت نمیگیره. بنابراین خب فعالان اقتصادی هم که در این ارتباط به هر حال مطلع هستن، اطلاعاتشون خوب هست و میان افزایش قیمت کنن، بعضی هم مقاومت میکنن کاهش قیمت ارز. شما ببینید ما نگاه میکنیم که وقتی که قیمت ارز به سمت بالا داره حرکت میکنه، صادر کننده غیر نفتی ما توجهش به این که اگه مثلا 5 روز دیگه هم ارز رو پیش خودش نگه داره با یه قیمت بالاتری خواهد فروخت، پس برای ایفای تعهد خودش به بانک مرکزی و سیستم بانکی تعلل میکنه، تأخیر میکنه که درآمدی بیشتری داشته باشه. اما وقتی قیمت ارز کاهشی هست، یعنی حالا یه خبر یا هر اتفاقی که بخواد در آینده بیفته، نگاه اونها این باشه که این قیمت کاهشی میاد، عرضه ارزشون بیشتر میشه. من به نظر میرسه بانک مرکزی چند تا کار عمده باید انجام میداده که یکیش این که کمتر مصاحبه میشد تو این شرایط.
خب
یه مقداری باید نگاهش به این بود که تعاملش با صادرکنندگان به هر حال در زمینه‌های مختلف با اتاق بازرگانی به نحوی بود که این ارزها برمیگشت. آخه شرایط رو که چند وقت پیش که اعلام شد مبنی بر این که یک سری کارتون خواب اومدن
صادر کردن، بله
در هر حال ارزار یعنی به نام اونها این صادر شده.
در مورد صندوق ذخیره فرهنگیان هم این تعبیر مطرح میشد آقای دکتر، بله
می‌کنیم برسیم به اون کسی که این کارتون خواب رو برای خودش در خدمت گرفته. لذا بعضی از مسائل رو باید مثلا به هر حال به نحوی باهاش برخورد بکنیم ما که نتیجه داشته باشه. بحث صادرات غیر نفتی ما 45 میلیارد دلاره.
خب.
اگر 45 میلیارد دلار، حالا 40 میلیارد دلار، می‌دونید که ما یه سری از هم صادرات داریم که اصلا تو از مسیرهای گمرکی نمیره، حتی صادرات قاچاق داریم. حالا بگید فرض کنیم که 5 میلیارد هم نباشه، ما کشورمون میتواند با عرض صادرات غیر نفتی اداره نشود.
بله.
بدون این که حالا نه که حالا به هر حال ما سالهای سال با نفت اداره شدیم، ولی با صادرات غیر نفتی با این میزان واردات و محدودیت هایی که بانک مرکزی تو سال 98 برای تبدیل ریال یا از مدیریت ریال کرد که بتواند ارز رو هم مدیریت بکنه، یعنی نقل و انتقالات ریالی رو، چکای تضمینی رو غیره رو مدیریت کرد، این تصمیمات درستی بود. یه نگاه پولشویی هم به این قضیه هست که وقتی که میلیارد ها داره معامله میشه، ولی خب بالاخره این مقدارش هم تو ارز میاد خرید میشه یا شرایط دیگر، این موضوع رو باید بانک مرکزی ادامه میداد و نگاه به این قضیه داشت. از اون طرف هم باید سایر دستگاه ها، ما الان سه تا مسئله مهم داریم در کشورمون. چی بحث تحریمه که فشار حداکثری رو مطرح میکنن، یکی هم بحث کروناست، یکی هم بحث اینکه آقا توانایی تیم اقتصادی دولت چگونه. منم اعتقاد دارم که ما میتونستیم تو خیلی تصمیمات بهتری بگیریم. مسئله نرخ سود، یعنی از دو سال گذشته ما نرخ سود رو اومدیم هی کاهشی کردیم، اول آوردیم به 10%، بعد حالا 15%، بعد تا 18%. این نرخ سود با میزان تورمی که ما داریم پاسخگو نیست حقیقتش. یعنی کسی نمیره با پولش بذاره تو بانک 15% بگیره.
آقای دکتر چرا یه همچین تصمیمی گرفتیم وقتی میدونستیم باعث فرار سرمایه از بانک ها خواهد شد؟
فکر میکنم که اینا میخواستن اصلاح نظام بانکی بکنن، ترازنامه های بانک ها خراب بود، فکر میکردن که اگر نرخ سود رو پایین نگه دارن پول ممکنه از سپرده های مدت دار ما کم بشه، ولی بالاخره به جاری میره.
درست.
یعنی پول تو سپرده بود، یعنی تو سیستم بانکی خارج که نمیشه پول.
درست.
از سپرده بلند مدت میره سپرده جاری.
بله میره کوتاه مدت. درست.
و چون این اتفاق رو بهش نگاه داشتن و توجه میکردن اومدن نرخ سود رو پایین نگه داشتن. از طرف دیگه این پولا وقتی تو جاری میره تو بازارهای دیگه هم مصرف میشه.
همینطوره.
اینجا ترازنامه بانک‌ها یه مقدار اصلاح شد. یعنی خوشبختانه حالا چه خیلی از بانک‌ها نزدیک به ورشکستگی بودن.
یعنی نسبت بدهی و دارایی‌شون به
تورم بود. اینا پول مردم 15% پول می‌دادن. این منابع رفت تو سیستم بانکی. این یعنی سودی این سود برگشت به سیستم بانکی. یه مقدار اصلاح ترازنامه شد. البته نه اینکه من موافق هستم به اینکه ما باید نرخ سود بالا تو مملکت عمل کنیم. ولی اگه تورم رو آوردیم پایین می‌توانیم نرخ سود
کاهشش بدیم بر.
رو کاهش بدیم، نه اینکه تورم ما به سمت بالا حرکت بکنه ولی ما نرخ سود رو بهش کاهش بدیم. صرف ایجاد میشه.
آقای دکتر ما جلوی ورشکستگی بانک رو گرفتیم با این کار، این تبدیلی که شما میفهمید، یعنی همین
به نظرم میرسه تاثیر خیلی مثبتی داشت تو بحث ترازنامه بانک.
حالا سوال اینجاست، حالا سوال اینجاست
داشتن. بله
میگم سوال اینجاست که بانک ها رو از ورشکستگی به تعبیر جنبالی نجات دادیم با منطقی کردن ترازشون، اما آیا با این وضعیتی که الان داریم اقتصاد کلپس نمی کنه؟
من اعتقاد دارم به اقتصاد ضربه خورد.
بله.
ولی خود بانک هم اگر که ضربه می خوردن، یعنی وقتی که به ورشکستگی می رسن یکی از بانک ها دوتا از بانک ها ورشکست بشه، اون قابل تسری به بقیه بانک ها هم هست، چون منابع بانک ها در داخل هست و بعد هم سپرده های مردم دستشون هست.
خب
یعنی یکی از مسائلی که ما داشتیم سر مؤسسات پولی اعتباری که
بله.
به هر حال
35,000 میلیارد تومان بله.
در جیب مردم این پول پرداخت شد،
درسته،
در جیب دولت پول پرداخت شد و مردم پرداخت شد در اصل
از خزانه. بله.
یک مالیاتی بود که مردم دادن به اون سپرده گذارای اون مؤسسات. این خب اگر دو سه تا بانک دیگه این اتفاق براش میافتاد ما معضلمون بیشتر میشد.
خب حالا با این کار رئیس دلی
اقتصاد زد،
با این کار اومد این پولا رفت سمت بازار سرمایه، یه رشد غیر متعارفی کرد، بورس فرو پاشید، دوباره ریخ پایین و هنوزم ادامه داره و وضعیت اقتصاد هم این گونه است. آخه این چه تصمیمی است که تو از یه طرف پولا میره به این سمت، بعد یه رشد شاخص داریم، دوباره یک افت شدید شاخص داریم و الان متضررین تو حوزه بورس کیان؟ کسایی که این سرمایه ها رو بردن و دوباره ضرر کردن. آقای دکتر این پاسخ اینها رو کی باید بده به نظر شما؟
من فرمایش شما رو تایید میکنم که ما نباید حمایت اینجوری بکنیم از بازار، نباید هم اینجوری رها بکنیم. نباید بیایم بگیم که آقا مردم تشویق بکنیم مردم رو به سمت بازار سرمایه بدون آگاهی، بدون آموزش، بدون اینکه شناختی داشته باشن نسبت به هر حال بازار سرمایه. یه سری افراد جدید اومدن، البته من این هم اعتقاد دارم وقتی که سرعت رشد به اون میزان افزایش پیدا کرد خود هم ریزش خواهد داشت. این ریسک رو ما باید برهنگ بازار سرمایه رو یعنی خرید سهام رو تو مردم گسترش بدیم که مردم پولشون رو تو سهام بیارن. این اصل موضوع درسته، ولی وقتی که میگیم ما حمایت میکنیم و کاهش به کاهشی نمیشه و افزایش پیدا خواهد کرد، اینجا اونجاییست که ما داریم یک حرف نادرستی رو میزنیم یا حرف غیر دقیقی رو میزنیم و هیچ جای دنیا هم کلان قضیه رو دولت ممکنه کنترل بکنه یا مثلا ممکنه دو روز بورس رو ببنده برای یه افتای بزرگ.
خوب.
ولی نه اینکه بیاد بگه که آقا من از یه سهمی از یه شرکتی دفاع میکنم و مردم هم به هر حال ما این فرهنگ قدر بالا نبود که این مردم عادی رو کشوندیم تو این بازار. البته خیلی هم منتفع شدن، بعضی از سودشون متضرر شدن، ولی در کل اونایی که تو اون اواخر اومدن این خریدها رو کردن آسیب دیدن دیگه، خاطر سرمایه کوچیکشون.